2008. به اتفاق شما در این لحظه که ساعت 8 صبح میخواییم بهارستان رو بشنویم.
بهارستان
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، این برنامه بهارستان هست. من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم در این برنامه درباره مجلس و بهبود شرایط کسب و کارها در سال 99 با شما صحبت خواهیم کرد. همونطور که میدونید جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار و ناظر بر کلیه قوانین موجود و موضوعه و در این حال چگونگی اجرای اون مسئولیتی مستقیم داره. اگرچه اطلاعات موجود از بخش دوم یعنی جنبه های نظارتی معمولاً گزارشات جالبی رو به دست نمیده، ولی به نظر میاد که سال 99 و دور تازه مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مطالبات ملی مردم اون رو لازم هست در دستور کار خودش قرار بده و شاید بدون نظارت کافی و جامع موفقیت در عرصه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی ناممکن خواهد بود. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. مهمانانی در برنامه ما دعوت شدن، آقای دکتر نورایی و آقای دکتر درخشان، بیشتر با اونها صحبت خواهم کرد. همونطور که اشاره کردم مهمانانی در برنامه ما این هفته بهارستان هستند و به سوالات من پاسخ خواهند گفت. در این حال شما شنوندگان هم از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 میتونید اظهار نظرهای خودتون رو برای ما در این برنامه بفرستید. این برنامه پس از پخش در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد هم قابل شنیدن هست. پیشا پیش هم بابت سرماخوردگی و گرفتگی صدا از شما شنوندگان عذرخواهی میکنم. دو حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی، آقای دکتر مهدی نورایی و آقای دکتر داور درخشان در استودیو هستن. به هر دو مهمان گرامی سلام میکنم و خیلی خوش آمدید. از شما شروع کنم و آقای دکتر نورایی، که وقتی سخن از این عنوان به میان میاد، نقش مجلس و بهبود شرایط کسب و کارها، بیشتر مراد ما چی هست و اون چیزی که درباره سال 99 هست و البته بعد از این کلیات حتما به طور تفصیل واردش میشیم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن عرض سلام و احترام فراوان خدمت حضرت عالی و شنوندگان، در خصوص این موضوعی که فرمودین نکاتی رو مختصرا عرض میکنم. خب در بحث کسب و کار ما کشورمون خب به دلایل مختلفی دچار چالش هایی هست که هم در حوزه اجرا بایستی دولت مردان به اون موضوع بپردازند و برای اونها چاره جویی کنند، هم در حوزه تقنین مجلس نقش بسیار مهمی میتونه ایفا بکنه و ریل گذاری صحیحی رو در این خصوص داشته باشه و به تعبیری بتونه مسیر حرکت دولت رو به درستی کنترل و تعیین بکنه. به نظرم میرسه که جا داره برگردیم به این موضوع که اساساً بسیاری از کسب و کارها در جامعه ما نیازمند اخذ مجوزهای قانونی هست که اینها با فرایندهای بعضن پیچیده و غیر مرتبط یا غیر لازم همراه است. اینها رو بسیار تأکید شده نسبت به اصلاح در واقع این موضوع و حذف فرایندهای نامناسب. حتی مجلس در این خصوص یک هیئتی را هم در واقع زیر نظر وزارت اقتصاد تشکیل داده که از قوای مختلف حضور داشته باشند، ولی متاسفانه همچنان در حوزه حذف فرایندهای غیر ضروری در واقع کسب و کار با مشکل مواجهیم. به نظرم میرسه مجلس بایستی در این حوزه ضمن بررسی در واقع قوانین مرتبط با اخذ مجوز کسب و کار نسبت به نقش نظارتی خودش هم توجه ویژه‌ای داشته باشه و از این ظرفیت استفاده بکنه. متاسفانه در مجموعه های مختلفی که و هیئت های مختلفی که مجلس از نمایندگان خودش حضور دارن، خب به جهت این که اون حضور به معنای واقعی صورت نمیگیره یا نماینده‌ای که در این هیئت ها حضور پیدا میکنه گزارشی از فعالیت اون هیئت ها به صورت مرتب و نوبه‌ای در اختیار مجلس قرار نمیده، اینها باعث میشه که عملا خب نقش نظارتی مجلس به درستی ایفا نشه. الان در بحث پنجره واحد مربوط به هیئت مقررات زدایی و تسهیل و بهبود حوزه کسب و کار که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت میکنه و مسئولیت قانونی دارن همه قوا و دستگاه ها که با این هیئت همکاری بکنن، متاسفانه همکاری لازم صورت نمیگیره و بسیاری از دستگاه حاضر نیستن شرایط کسب و کار رو و شرایط اعطای مجوز رو در واقع در این پنجره واحد ثبت بکنن. مهمترین دلیلی هم که میشه برای این موضوع متصور شد این هست که خب طبیعتاً پنجره واحد قراره فرایندهای غیر ضروری و شخصی و در واقع پیچیده‌ای که لازم نیست رو حذف بکنه و در واقع بخش‌های مختلفی که متولیان صدور در واقع مجوز هستن به جهت اینکه این فرایند همچنان به صورت مطلق در اختیار خودشون باشه و احیاناً به جهت ثبت این فرایندها و نظارت قانونی بر این فرایندها موجبی برای انحصار زدایی اتفاق بیفته، به جهت بعضن ترسی که از این مسئله دارن ورود نمی کنن. یعنی این که مایلن همچنان در یک فضای در واقع منحصر به فردی و انحصارگرایانه خودشون در واقع تو حوزه صدور مجوزها با سلائق خودشون و تصمیم گیری های خودشون در واقع نقش ایفا بکنن. به نظر میرسه لازم هست در این حوزه مجلس ورود بکنه. خب این مسئله میتونه بسیاری از موضوعات مربوط به کسب و کار رو حل بکنه. من به عنوان یک فردی که دهلا تو بحث حقوقی هم تحصیل کردیم و مطالعه داشتیم، یک مثالی رو بخوام عرض بکنم، همین بحث وکالت. در حوزه وکالت بسیار تلاش شد که در پنجره واحد مشخصات و در واقع شرایط عمومی و اختصاصی جذب وکیل و صدور مجوز ثبت بشه، ولی متاسفانه هیچ کدوم از مجموعه های اعطا کننده مجوز، نه کانون وکلا، نه مرکز مشاوران که زیر نظر قوه قضاییه است و طبیعتاً این مرکز به نوبه خودش بایستی بیش از دیگر بخشها خودش رو ملزم میدونست. من خاطرم هست که در جلسه ایم که به همین منظور در همین وزارت اقتصاد دعوت شده بودیم اساساً استقامت میشد زیر بار این نریم که در پنجره واحد بذاریم و ادله می آوردن که به نظرم میرسید قابل دفاع نبود.
متشکرم دکتر نورانی. آقای دکتر درخشان دوباره بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید. از منظر حقوق عمومی اگر بخوایم نگاه بکنیم، شاید برنامه‌های توسعه آنطور که قانون اساسی هم نگاه میکنه به عنوان مرجع قوانین مادر، اون هم به دنبال زندگی بهتر، تامین رفاه و آسایش شهروندان، هموار کردن مسیر کسب و کار برای اونها و در حقیقت پیش برده اهداف عالیه فردی و اجتماعی و ملی است. اما اونجا که آقای دکتر نورانی اشاره میکنن از جمله نواقص کارکردی فراوانی است که وقتی مجموعه ها مقاومت میکنن برای حفظ چنین انحصاراتی کاملا مشخصه که به دنبال حفظ ساختارهای موجودن، در حالی که برای مثال اگر به برنامه ششم نگاه بکنی، باید خرداد سال جاری سال 98 باید کلیه فعالیت‌ها بر اساس دولت الکترونیک عرضه می‌شد، ولی هیچ کس نپرسید که خرداد ماه آخری مهلته و کیا عقب هستن، چرا عقبن، هنوز گزارش به دست نیامده. در این باره بیشتر توضیح می‌فرمایید، دیدگاهتون چی است؟
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. همونطور که مهمان عزیز برنامه فرمودن، حد الامکان باید مقررات زدایی بشه در امر بهبود کسب و کار، یعنی اولین قدمی که میتونه مجلس نقش بسزایی در اون ایفا کنه حذف مقررات و قوانین مزاحم و در بعضی موارد حتی متعارض با هم دیگه است. ولی حالا چی شده که این حالا پنجره واحدی که ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده اجرا نمیشه؟ ببینید، هر فرایندی که الکترونیکی میشه پنجره واحدی ایجاد میشه، به طور بدیهی میتونه درجه از فساد رو کاهش بده، درجه از رانت و انحصار طلبی رو کاهش بده. حالا ما باید بیایم ببینیم این ریشه اجرا نشدن پنجره واحد به طور واقعی و اتم و اکملی که قانون گفته چی هستش. ببینید، مثلا در مورد ما مقررات و قوانین که عرض میکنیم باید حذف بشه تا بهبود فضای کسب و کار ایجاد بشه. خب کارآفرینی که میخواد یه کسبی رو راه بندازه، یه کارخونه، یه شرکتی رو راه بندازه، طبیعیه که هر چقدر این مراحل تأسیس این شرکت، این کارخونه یا این کسب و کار کوتاه‌تر باشه، انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در اون عرصه بیشتر میشه. ولی هر چقدر ما این فرایندها رو طولانی‌تر کنیم، به طب اون سرمایه گذار تمایل چندانی به سرمایه گذاری نخواهد داشت. اینجا میشه دوتا کار کرد، یا حذف اون قوانین و مقررات اضافه و اون حتی مجوزهایی هست که ذیل قوانین و مقررات آورده شده، یا حداقل انتظاری که هست اینه که الکترونیک کردن این فرایندها، یعنی یه پنجره واحدی ما ایجاد میکنیم که اون سرمایه گذار، اون کارآفرین بدون اینکه نیازی به حضور در اون وزارتخونه به اون اداره داشته باشه، از طریق غیر حضوری میتونه تیکای اون فرایندها رو بزنه و بدون اینکه مراجعه حضوری داشته باشه. منظورمون از مراجعه حضوری اینجا اینه که هر مراجعه حضوری امکان تشدید فساد هم در بر داره، هر فرایندی که شما
اینکه کارو به تأخیر میندازه.
بله،
ولی قانونگذار آقای درخشان اینا رو دیدن. اونچه که الان مد نظر هست اینه که وقتی ما صحبت از بهبود فضای کسب و کار میکنیم، عامل‌های نظارتی پس از استقرار این قوانین خیلی خیلی نقش کلیدی و مهم میدارن. به نظر میاد در ایران ما به این سمت نرفتیم. خیلی در این برنامه‌های بهارستان این موضوع پیش کشیده شده، با مهمانان گرامی راجبه صحبت کردیم. اشکال کجاست؟ نمایندگانی که میان روی کرسی تصدی مسئولیت نمایندگی مجلس میشینن، باور ندارن که مسئولیت نظارتشون خیلی مهمه، باید شجاعانه و مبتنی بر تراس‌های ملی قانونی و ارزشی دفاع کنن از حسن اجرای اون، یا اینکه نه، خود ساختارهای اجرای اداری ما قابلیت نظارت رو نداره، بنابراین نظارت پذیر نیستند.
ببینید، قدم اول در مورد نقش نظارت نمایندگان، باید حداقل هر نماینده‌ای که به عنوان منتخب ملت برگزیده میشه به این باور داشته باشه که نماینده تمام ملته، نه فقط نماینده اون حوزه انتخابی اون منطقه‌ای که انتخاب شده، و نباید با نگاه‌های محدود منطقه‌ای اون نقش نظارتی خودشو که قانونگذار براش در نظر گرفته محدود کنه. ایرادی که متاسفانه وجود داره، ما طرح‌های تحقیق و تفحص خیلی زیادی تو مجلس داشتیم که متاسفانه مردم تا اونجایی که بنده اطلاع دارم از نتایج اون تا حالا بهره مند نشدن. یعنی تحقیق تفحصی تصویب میشه تو مجلس، انجام میگیره، تو مدت طولانی تمدیدش میکنن، ولی اون متاسفانه اون نتیجه‌ای که باید در بر داشته باشه، آسیب شناسی کنه از این تحقیق تفحص نتیجه به دست بیاد، ما شاهد این نتیجه گیری ها نبودیم. بودجه زیادی صرف میشه برای این تحقیق و تفحص، ولی متاسفانه یا بایگانی میشه یا به اون نتیجه مورد نظری که باید به انجامه نمی انجامه.
بسیار خوب، ما فاصله کوتاهی خواهیم داشت، بیشتر در این باره صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما شنوندگان عزیز 30,036,37 است. این برنامه بهارستانه، برنامه هفتگی رادیو اقتصاد در مورد مجلس شورای اسلامی. در استودیوی بهارستان آقای دکتر مهدی نورایی و آقای دکتر داور درخشان، دو حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی حضور دارند و موضوع این هفته ما مجلس و بهبود شرایط کسب و کار در سال 1399 هست. ما روزهای پایانی رو آقای دکتر نورانی، آقای دکتر درخشان داریم سپری میکنیم که خیلی جالب تمام نشد و خودش پر از دغدغه و مسئله شد به خاطر بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا. به نظر میاد که گذشته از جنبه های مخربی که در این حوزه یا راجع به کسب و کارها میتونیم صحبت بکنیم، باعث اتفاقات خاصی هم شد تو این فاصله کوتاه، و اینکه توجه به زیرساخت‌ها و گسترش استفاده از خدمات الکترونیک در ایران به طور فزاینده و جهشی بالا رفته. اینجا مجلس و مجلسیان میتونن کاری بکنن که ما حتی بتونیم عقب ماندگی ها رو جبران کنیم، یعنی از این تلخی و سختی یک فرصت ایجاد بکنیم؟
خب طبیعتاً مجلس هست که میتونه با تصمیم گیری های درستش و قانون گذاری های صحیح مسیر حرکت دولت رو هم تنظیم بکنه. من فکر میکنم در حوزه تنظیم بازار خب بخش مهمی از مسئولیت بر عهده دولت و قوه مجریه هست، ولی نهادهای نظارتی و قانونگذار که در رأس اونها و در واقع در حوزه قانون خب انحصاراً مجلس شورای اسلامی میبایستی ورود بکنن. دولت محترم در واقع یک مسئولیتی در حوزه تأمین اشتغال داره. قانون اساسی این مسئولیت رو بر عهده دولت گذاشته که تأمین اشتغال رو، اصل 43 قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته که تو این حوزه گام برداره. خب ما بایستی سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کنه و مسیر رو که طی می‌کنه در نظر بگیریم که آیا به این امر منتج میشه یا نه. مجلس اینجا نقش بسیار مهمی داره. وقتی دولت محترم در حوزه مسکن ورود جدی نکنه و سالها این حوزه با رکود همراه بشه، نتیجهش این میشه که 1300 شغلی که مرتبط با این حوزه هست و 50 صنعتی که درگیر مستقیم با این حوزه هست، اینها دچار رکود و دچار بیکاری میشن. این موضوع میتونه آثار بسیار زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشه و الان هم برای دولتی که به هر حال مسئولیت داره در تنظیم اقتصاد کشور، دیر هست که ما بخوایم انتظار داشته باشیم در اواخر فعالیت یک دولت بخوان ورود بکنن تو حوزه مسکن، هرچند که بایستی الان هم ورود بشه. ولی بحث اینه که اینجا نقش مجلس چی هست. به هر حال ما یک طرحی رو سابقا داشتیم با عنوان مسکن مهر، خب برخی نقطه نظرات و اشکالاتی رو برش وارد می دونستن که چه بسا هم این چنین بوده باشه و برخی مزایا و فواید هم داشت. ما وقتی می خواهیم یک طرحی رو که می تواند اقتصاد ما رو به تحرک وابداره این رو حذف کنیم، قاعدتا باید یک طرح مناسبتری رو جایگزینش کنیم. ولی متاسفانه ما ملاحظه میکنیم که دولت‌ها وقتی ورود میکنن در عرصه قدرت و مسئولیت رو به عهده میگیرن، نافی تمام اتفاقات دوران گذشته میشن و مسیر جدیدی رو میخوان آغاز بکنن. نتیجه این موضوع این میشه که ما در حوزه مسکن هنوز نتونستیم چالش هایی رو که نظام باش مواجه هست و نیازهایی رو که مردم دارن تأمین بکنیم. خب اینجا مسلما مجلس بایستی ورود بکنه، تکلیف بکنه به دولت، سالانه دولت رو نظارت بکنه از حیث در واقع هزینه کرده در این حوزه و فعال کردن این حوزه. این حوزه فعال بشه میتونه در واقع نسبت به اشتغال زایی و فعال شدن حوزه کسب و کار در ابعاد مختلف نیز نقش بسیار خوبی رو و مؤثری رو داشته باشه.
اگر از همین زاویه که شما نگاه کردید بخوام به موضوع نگاه بکنیم، آقای دکتر درخشان، دکتر نورایی دارن از مواردی سخن میگن که شاید ما در نگاه به ساحت قوه مقننه اونطوری که صحبت و یا صدای مربوط به حوزه تقنینی رو میبینیم، صداهای پیوسته و رسای حوزه نظارتی رو نمیبینیم. درسته که ممکنه در قالب تذکراتی نمایندگان به دستگاه اجرایی تذکر بدن، ولی این کارکرد نظارت مجلس نیست. اگر اشتباه میفهمیم اصلاح بفرمایید، اگر درسته این ضعف از کجا ناشی میشه که اینقدر مفرط سایه افکنده بر قوه مقننه کشور که همونطور که اشاره کردن، حالا مثال رو خواهیم زد در حوزه کسب و کار، تو همین ایام آخر سال 98 انعطاف های بسیار پرسرعتی که دولت محترم برای مواجهه با تاثیرات کرونا گرفت، مثل همکاری کردن در حوزه های مالیاتی، بیمه، بانکی، نشون داد که دولت اگر بخواهد میتوانه که حتی نیمه شب تصمیم مهمی برای زندگی فردای مردم بگیره. ولی قوه مقننه به نظر میرسه که این کلیت درش دیده نمیشه. درست میفهمیم اشکال کجاست؟ چرا؟
باید گفت که تقنین و نظارت دو بال به هم پیوسته عملکردهای مجلس هستن. ما اگه قوانین و مقررات مختلفی رو تصویب کنیم بدون اینکه شأن نظارتی مجلس رو براش قائل بشیم و در واقع مجلس کار بیهوده انجام داده که ما یه سری فقط قوانین و مقررات رو تصویب کردیم و به دولت ابلاغ کردیم که اجرا کنه، حال ضمانت اجرای اون چیست؟ آیا فقط با تذکر و سوال از وزرا این خلل جبران میشه؟ قانون اساسی در این مورد ضمانت اجراهای مختلفی رو در نظر گرفته، از جمله استیضاح وزرا، استیضاح رئیس جمهور. اگه تو موارد شدیدی که حالا سیاست‌های مجلس، اون قوانین مجلس اجرا نمیشن، بتونه این ضمانت اجراها رو در نظر بگیره. بعد اول که بعد تقنینی است، مجلس دارای عملکردهای خوبی بوده، قوانین مختلفی تصویب شده، هر چند این قوانین نیازمند رفع تزاحماتی است که در طول مدت ادوار مختلف مجلس قوانین رو تصویب کردن بدون اینکه این تزاحمات رو رفع کنه. ولی متاسفانه ما تو بعد نظارتی به خاطر اون تعارض منافعی که مجلس داراست، تعارض منافع حالا میتونه بر اساس اون منافع بین حوزه انتخابیه یا حالا اون عملکرد وزیر باشه که اون بعد نظارتی نمیتونه اجرا بشه، و یا حالا ملاحظات یا منافع دیگه‌ای که متاسفانه نمایندگان درگیرش هستن. بنابراین همونطور که فرمودید، الان دولت انعطاف خوبی نشون داده در مورد مواجهه با این بیماری منحوس کرونا و اینکه ضوابط مالیاتی، بیمه و بانکی رو تا حدودی منعطف کرده. ولی اینکه ما چند ماه بعد حالا عملکرد نظارتی مجلس باید باعث بشه که این دولت بتونه اون قول‌هایی که داده، اون دستورالعمل‌هایی که تصویب کرده رو اجرا کنه. والا این که بگیم مصوبات ما بانکی و مالیاتی داشتیم که برای رفع مشکلات آخر سال کسبه محترم یا محیط کسب و کار بوده، بدون این که در ماهای آینده اون بعد نظارتی مجلس بهش اضافه بشه، در واقع تأثیر نخواهد داشت. از این نظر باید بگیم که درست مدیریت بازار با دولته، ولی این که مجلس هم باید از قبل رفع موانع کنه، همچنین قوه قضاییه باید بازوی اجرایی دولت برای برخوردهای قهرآمیز و ضمانت اجراش باشه. به
طور مثال این نیازمند نظارت پیوسته است. مشکل اینجاست که نظارت پیوسته نیست.
ببینید متاسفانه میگم مجالس آخر مجلس درگیر انتخابات و به قول معروف تبلیغات و حوزه‌های انتخاباتی خودشون میشن و تقریبا این قوه مقننه به خصوص مجلس از اون کارکردهای خودش خالی بشه و نه در بعد تقنینی ما شاهد تصویب قوانین مهم و سرنوشت سازی هستیم و نه در بعد نظارتی ما همچین عکس العمل هایی رو از نمایندگان شاهد هستیم.
یک سال اول که برای آشنایی با مجلس، یک سال آخر که آمادگی برای انتخابات مجلس بعدی میمونه، دو سال تا بخوان مستقر بشن. اینم از باب مزاح عرض کردم. فاصله کوتاهی خواهیم داشت، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. نقش مجلس شورای اسلامی در بهبود شرایط کسب و کارها در سال 99 با توجه به رخدادهایی که در اسفند 98 پیش آمد. برنامه بهارستان رو پیش شما شنوندگان دنبال میکنیم با آقای دکتر نورایی، آقای دکتر درخشان، دو حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی که در استدیوی ما در رادیو اقتصاد هستن. درباره شرایط کسب و کارها در سال 99 به نظر میاد که مسائل مهمی پیش روی مجلسیان و کشور هست. قانون تجارت، اصلاح نظام بانکی، تعمیق و شفافیت و کارکرد بانک‌های اطلاعاتی مهم هست. برای مثال هنوز ما بانک اطلاعاتی شاغلین و بیکاران رو در کشور نداریم. هنوز بانک اطلاعات صنوف مختلف به هم پیوسته نیست. یعنی الان اگر که تصور بفرمایید که تو همین بحرانی که هفته‌های اخیر در کشور اتفاق افتاد، یکی از مسائلی که الان وجود داره کسب و کارهایی است که اینها روزمزدن یا خود اشتغالن، طرف مثلا با یه موتور داره کار میکنه، الان از کار افتاده، معیشت این رو کی میخواد جبران کنه؟ اگر دولت هم بخواد جبران بکنه، پایگاه داده ای نداره که این در جای ثبت باشه. یعنی به نظر میاد که شاید باید مثلا شهرداری ها خیلی وقتای پیش این کار رو میکردن، افرادی که فعال هستن در جایی سامانه ای ثبت میشد فعالیتشون. یا فرض کنید کسی که یه دکه کوچیک داره و این دکه امروز به خاطر مسئله بهداشتی تعطیله، معیشت این آدم چی میشه؟ دولت هر قدم بخواد کمک بکنه، بعید میدونم که بدون داشتن اطلاعات روشن و حتی نیازش بتونه بگه من میخوام به این 500 هزار تومان کمک بکنه. یا فارغ التحصیلان دانشگاهی که بارها گفته شده که شاید دولت با منابعی که جهت دار هدایت بکنه به این سمت، میتونه به افراد بیکار تا پیدا کردن شغل اعانه ای رو بپردازه. ولی عملا ما در ایران نسبت به این مسائل مشکل داریم، یا یه دفعه معیشت رو میایم به 60 میلیون خانوار میدیم، یا از اون طرف یارانه رو میایم به 80 میلیون شهروندان میخوایم بدیم، بعدا میگه منابع نداریم. از این دست مسائل کلی هست، چه باید کرد آقای دکتر؟
بله، من فکر میکنم مجلس بایستی در واقع، خصوصا مجلس آینده، مجلس 11 یک بازاندیشی در حوزه وظایف و حدود صلاحیت‌ها و اختیاراتش داشته باشه. نمایندگان بایستی به درستی به این موضوع اشراف داشته باشند. وظایف خودشون رو که مصرح در قانون اساسی هست، حداقل هم شده یک بار مطالعه بکنن. ما گاهن مواجهیم با نمایندگانی که اساسا در طول دوران 4 سال نمایندگیشون با قانون اساسی آشنا نیستن. خب طبیعتا
میگن خوندیم، ولی فکر کنم دیگه باید امتحان بگیریم.
طبیعتا
مثل مجلس خبرگان گریم، واقعا بنگر امتحان کتبی بگیریم.
به هر حال به نظرم میرسه که عدم اشراف مناسب نسبت به حدود وظایف و اختیارات یک نماینده منجر میشه که شخص نماینده نتونه به درستی وظایف خودش رو انجام بده و یا جایی که میتواند صدای بلند و رساتری از خودش داشته باشه، اونجا ممکنه دیگه به جهت عدم آگاهی از حدود اختیاراتش اون صدای رسا رو نداشته باشه، یا اقدامی که میتونه انجام بده و تصمیمی که میتونه بگیره، اینها همه متأثر هست از میزان آگاهی که میتونه داشته باشه. من میخوام همین رو عرض بکنم در حوزه در واقع فضای اقتصادی کشورمون که با چالش‌های متنوعی همراه هست، دیگه نمیشه انتظار داشت نماینده بیاد بخواد در حد در واقع دانش و در واقع برداشت‌های نمایندگان سابق بخواد عمل بکنه. نماینده مجلس 11 هم قطعا بایستی سطح اشراف و دانش بیشتری رو نسبت به ادوار گذشته داشته باشه، نسبت به قوانین موجود بایستی اطلاعات لازم رو کسب کرده باشه. اگر غیر این باشه، همین برهه زمانی و بعضن بیشتر رو بایستی نماینده در خود مجلس بگذرونه، در صورتی که هر دقیقه مجلس 24 میلیون تومان هر ثانیه‌اش هر دقیقه‌اش هزینش هست و به نظر میرسه که خب صرف